الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و کیف کان فتحقیق ما ذکرنا فتحقیق ما ذکرنا فی خیار الغبن من وجوب رجوع فی کل حکم من احکام هذا الخیار الى دلیله و انه یفید ثبوته بمجرد العیب او بظهوره و المرجع فی ما لا یستفاد من دلیله احد الامرین هی القواعد ففهم ثم انه لا فرد فی هذا الخیار بین السمن والمسمن کما صرح به العلامه و غیره هنا و فی باب صرف فی ما اذا ظهر احد و عوض صرف مبیعا و ظاهر انه مما لا خلاف فی و این کان مورد الاخبار ظهور العیب فی المبیع لأن الغالب کون سمن نقدن غالبن و المسمن متاعن فیکسر فیه العیب بخلاف نقده. در درس دیروز موضوع بحثیم بود آیا ظهور عیب و علم به عیب این مثبت و محدث خیاره، یعنی قبل از علم به عیب اصلا خیار نداشت، قبل از ظهور عیب در واقع خیار نداشت، با ظهور عیب خیار برای مشتری حادث شد، یا ظهور عیب کشف میکند از اینکه از اول خیار داشته منتها نمیدونسته، حالا براش کشف شده است که این خیار داشته. این موضوع بحث بود. در درس امروز می‌فرمایند حالا ما و کیف کار چی بگیم؟ خیار عیب، ظهور عیب کاشفه، چی بگیم؟ ظهور عیب مثبته. ما در خیار غبنم خوندیم و در خیار غبنم گفتیم ما کار به این که از اول بوده نبوده کاشفه یا مثبته، اون احکامی که بر خیار مترتبه ما باید یکی یکی دلیل اون حکم خیار را بررسی بکنیم، ببینیم از دلیل چی استفاده کردیم. از دلیل استفاده کردیم این حکم مترتب بر ثبوت خیار واقعی است، مترتب بر فعلیت خیار نیست، حکم خیار در ثبوت واقعیه. در اینجا ما میگیم چی؟ ظهور کاشفه چی؟ ظهور مثبته. ما از دلیل فهمیدیم که ولی این حکم مترتب بر خیار واقعیه. مثل چی؟ از دلیل استفاده میشه. اینا در غبن خونده ما، ولی چون سه ماه تابستان از روش گذشته، یه تعطیلاتی از روش گذشته، تذکرن عرض میکنه در غبن اینا خونده ایم. از دلیل اسقاط خیار که انسان هر حقی داشته باشه میتوند حقش را اسقاط بکنه، از دلیل استفاده میشه. اسقاط خیار قبل از ظهور عیبم جایزه. کسی مالی را خریده نمیدوندم عیبی داره یا نه، در متن عقد به طور که الان مرسومه در این محاضر می نویسن با اسقاط کلیه خیارات، کلیه خیارات یعنی خیار عیب، خیار غبن، خیار مجلس، خیار چی، هم از ادله استفاده میشه. اسقاط خیار احتیاجی به ظهور عیب نداره. قبل از ظهور عیبم کسی بگد من خیار عیب خودم را اسقاط کردم، اسقاط و خیاری در متن عقد اسقاط بکنه، در متن عقد تبری بکنه فروشنده از عیب، این حکم مترتبه با اسقاط دیگه خیاری عیب نداره. پس معلوم میشد که این مترتب بر حکم واقعیه، خیار واقع نه فعلیت خیار. اگر از دلیل ما استفاده بکنیم، این حکم خیار مترتب بر فعلیت خیاره نه خیار واقعی. موضوعش این حکم، موضوعش خیار فعلیه، فعلیت خیار موضوع برای این حکمه، این حکم مترتب بر فعلیت خیاره. مانند چی؟ تدبر بودید؟ مثلا تلف مبی در زمان خیار، التلف فی زمان الخیار مما لا خیار له. یکی از احکام خیار این است که اگر مبی در زمان خیار تلف بشه از بایه حساب میشه. بایه که میگم چون در مانند مشتری خیار داره، اولا کلیه مما لا خیار له. این یه حکمیست، تلف در زمان خیار مما لا خیار له یک حکمیست، موضوعش خیاره، یعنی در زمان خیار تلف بشه از بایه. مراد از خیار فعلیت خیاره نه خیار واقعی، فعلیت خیار. یعنی وقتی که عیب مبی ظاهر شد برای مشتری، خیار به مرتبه فعلیت رسید، از واقعیت به مرتبه فعلیت رسید، مشتری خیار عیب فعلی داره، در زمان خیار اگه مبی در دست مشتری تلف بشه مملا خیار از بایه. پس بودن تلف از بایه، کون تلف من البایه از احکام خیاره، اما این حکم مترتب بر فعلیت خیاره نه خیار واقعی. یعنی در زمان فعلیت خیار اگه تلف بشه از بایه، قبل از علم به تلف بشه که مشتری فعلیت خیار نداشت، این از خود مشتری است، از بایه نیست. چرا با مشتری هنوز خیار نداره، یعنی در ظاهر خیار به مرحله فعلیت نرسیده. این از دلیل اگر استفاده شد، این حکم بر خیار واقعی مترتبه، مثل صحت اسقاط، مثل تبری از عیب و امثال اینها هیچ. اگر از دلیل این حکم، از دلیل این آثار استفاده شد، این مترتب بر فعلیت خیاره، چکون تلف المبی من البایه من لا خیار له، اینم معلومه. پس مادام خیار به مرتبه فعلیت نرسیده، تلف مبی از بایه نیست. اگر مردد بین الامرین شد، آیا این حکم مترتب بر فعلیت خیاره یا این حکم مترتب بر وجود واقعی خیاره، ثبوت واقعی خیاره؟ مثلا یکی از اون احکامی که مردد بین الامرینه، علما اختلاف کردن، یکی ممنوعیت تصرفات ناقله از غیر ذی‌الخیاره. در هر بیعی که خیار داره، غیر ذی‌الخیار به تعبیر دیگر من علیه الخیار، در زمان خیار ممنوع از تصرفات ناقله است. ممنوع از تصرفات ناقله، من به یکی یه جنسی فروختم، پولی گرفتم، من در زمان خیار او نمیتونم در سمن تصرف بکنم. البته تصرفی ناقله، تصرف ناقله یعنی با اون سمن برم یه جنسی بخرم، اون سمن را به کسی ببخشم، تجار مدید اطلاب بکنم. غیر ذی‌الخیار من الخیار ممنوع از تصرفات ناقله است، نمیتوند در عوض تصرفی بکند از ملک خودش نقل بکند. چرا؟ تصرف ناقله حق ذیل خیار را از بین بردن حق و اگر فردا فرض کرد این عوض را از ملک خودش بیرون بکنه حق رو ضایع شده، این تضییع حق دیگرانه. این خودش مردده، ممنوعیت از تصرفات ناقله آیا در زمان فعلیت خیاره؟ اگه کسی خیارش فعلیست غیر ذیل خیار نمیتونه تصرف بکنه؟ یا ولو خیار به مرحله فعلیت هم نرسیده ممنوع از تصرفه، مردده. تصرف خودی حالا غیر از اون است، یکی از احکام مردد بین الامرینه تصرف، به طور که همین امروز خواهیم خوند انشاءالله، تصرف مانع از رد به خیار عیبه. مشتری در مبیع تصرف کرده، عالم شده مبیع عیب داره، تصرف کرده، بعد از تصرف نمیتوند ببرد فسخش بکنه، متعین باید عرش بگیره. تصرف مانع از رده. این مردد تصرف مانع از فسخه، تصرف حتی قبل از ظهور عیب تصرف بکند مانع از فسخه، نمیدونش عیب داره تصرف کرده، بعد فهمید عیب داره، آیا اون تصرف قبل از ظهور عیب مانع از رده یا تصرف مانع از رده بعد از فعلیت خیار؟ بدوند معیوبه، عیبشا بدوند، خیار به مرتبه فعلیت برسه، بعد تصرف بکنه، ولی مانع از رده. چرا؟ تصرف بعد از علم به عیب رضایت به بیه، اگه راضی نبود چرا تصرف میکرد؟ میبرد پسش میداد. پس خود تصرف آیا مانع از رده یا مانع از رده نیست، محل خلاف خواهم کنم. آیا قبل از علم به عیبم تصرف بکند مانع از رده یا بعد از علم به عیب؟ نتیجه این شد، اگر ما از دلیل این حکم خیار، از دلیلش سر در نیاوردیم آیا این حکم مترتب بر فعلیت خیاره یا مترتب بر خیار واقعیه، مردد بین الامرین شد، در اینجا باید چی بکنیم؟ ایشون میفرماین اگر مردد بین الامرین بشه رجوع میشه به قواعد، قواعد فقهی. یه فهمی هم داره، در صورت مردد بودن رجوع میشه به قواعد. مراد از قواعد چیه؟ مراد از قواعد اون اصولی که در اونجا جاریه، اصل جاری در اون مورد. مثلا من بابی میشه، آیا قبل از علم به عیب تصرف بکند این مانع از رده یا مانع از رده نیست؟ ما از دلیل نتونستیم به دست بیاریم آیا تصرف قبل از علم به عیب در خیار واقعی تصرف مانع از رده یا بعد از علم به عیب. اینا که نتونستیم، در اینجا رجوع میکنیم به اصلی که در اینجا جاری. اون اصل جاری در اینجا چیه؟ قبل از علم به تصرف کرده این مانع از رده یا نه؟ میگیم اصل عدم مانعیت، رجوع میکنیم به اصالت عدم مانع. اصل نفت نخیر این تصرف مانع از رده نیست، اصل نفت که خیار فسخش با تصرف ساقط نشد، اصل عدم سقوط خیار به تصرف، اصل عدم مانعیت تصرف، این یه اصلیست که در اینجا مثلا جاریه. یا در اونجا که عرض کردم من علیه الخیار در زمان خیار ممنوع از تصرفه، مشتری قبل از این که عالم به عیب بشه باید در سمن تصرف کرد، سمن را به یکی هیبه کرد، رب با اون سمن یه جنسی خرید، از ملک خود سمن را بیرون بود، آیا ممنوعیت از تصرف قبل از زمانی فعلیت خیارم ممنوع است؟ اگه ممنوع از تصرف باشه اون تصرفش باطله، اون که باز هم من چیز خریده باطله، حق دیگر را تضییع کرده. بیکی در اینجا ما که نتونستیم از دلیل به دست بیاریم آیا مترتب بر فعلیت خیاره یا مترتب بر وجود واقع خیار، اصل جالی در اینجا چیه؟ اصل که تصرف کرده صحیحه، اصالت و صحه به یکی هیبه کرده بایست من را، اصالت و صحه جاری میشه. با او جنسی خریده بود، اصالت و صحه جاری میشه. پس در صورت تردد ام بین الامرین، مرجع اون قواعدی است که مقرره. یه ففهمی هم داره، ففهم شاید اشاره به این باشه، این اصولی که دو مورد براش عرض کردن جاریه، این اصول اصل حکمیه. در یک حکمی شما اصل جاری میکنید، اصل نیست که تصرف قبل از علم به مانع از رد نیست، اصل نیست که خیار مشتری با تصرف قبل از علم به عیب، اصل است که خیار ساکن است، خیار فسخش باقیه. این اصل حکمیه. یا در اون یکی اصالت و صحه در تصرفات من علیه الخیار، اصالت و جاریه، اصالت این اصل حکمیه. اینا آیون در رسائل یا تعجر بودید در جلد دومی کفایه در اصول عملی خوندن، با وجود اصل موضوعی اصل حکمی جاری نمیشه. اصل موضوعی حکومت بر اصل حکمی داره. برای روشن شدن مطلب یه مثال عرض بکنم دیگه، ولی شما از همین مثال‌های میتونید ولی پیدا بکنید اصل حکمی داریم، اصل موضوعی داریم، با وجود اصل موضوعی دیگه اصل حکمی جاری نمیشه. اصل موضوعی حاکم بر اصل حکمیه، اصل موضوعی اصل سببی است، اصل حکمی اصل مسببی است، اصل سببی همیشه بر اصل مسببی حکومت داره. یه مثال عرض بکنم، گوشتی است، اینا در لمعه هم خونده اید منتها نه با این کیفیت، انسان یه بله لحم محروم میبینه یه رونی در بیابان افتاده، در کوچه افتاده، یه رونی ور میداره، در این گوشت مطروح و افتاده هم در حکم شک داریم هم در شک داریم این الان حلاله یا حرامه. چرا حلال یا حرام نمیدونیم، تزکیه شده است یا نشده است. تزکیه شده موضوع برای حلیت، طهارت حلیت، عدم تزکیه مزکا نباشه موضوع برای حرمته. آیا حلال یا حرام، آیا تزکیه شده یا نه، در جا اصالت الحلیه اصالت البراءه جاریه؟ نه. چرا؟ اصالت الحلیه اصل حکمیه، اصل عدم تزکیه اصل موضوعیه. شما با اصالت عدم تزکیه موضوع را احراز میکنید، این لحم مطروح تزکیه نشده، وقتی موضوع برای شما با اصل مهرش شد دیگه اصالت تا را اصالت الحلیه جاری نمیشه، چون شک در حلیت حرمت مسبب از این بود که آیا تزکیه شده یا نه. اصالت تزکیه اصل موضوعیست، به بیان دیگر اصل سببیه، در شرط سببی جاریه. اصالت الحلیه اصل مسببیه، اصل حکم. این که معلوم شد، این ففهم اشاره به درمان حنفی هم این اصولی که شما گفتید دیگه در تطبیق از نخواهم کرد، تطبیق موندید ولی این اصولی که گفته اصل عدم سقوط خیار عیب به تصرف قبل از علم به عیب از صحت تصرفات من علی الخیار همه شون اصول حکمیان. ما یه اصل موضوع دارم، اصل است که اصلی شخص خیار نداشت تا با تصرف ساکت بشه یا ساکت نه. اصلا این خیار نه، اصالت عدم خیار اینکه با تصرف ساکت یا ساکت نیست، فرق این است که خیار ثابت بشه بگیم با تصرف، تصرف قبل از علم به عیب خیارین ساکت شد یا نشد. من اصل این است که قبل از علم به عیب اصلا خیار نداره، با اصالت عدم خیار اصلا خیار ساکت نشد، این تصرف مانی از خیار نشد، این اصلا رو میده که جاری نمیشه و هاکدا اصالت سعید دیگر. موضوعی که بعد از این یه موضوع کوچیکی بحث میشه اینه، در خیار عیب فرق نمی کنه، عیب در سمن باشه یا در مشمن باشه، مبی معیوب باشه مشتری خیار عیب داره، سمن معیوب باشه بایه خیار عیب داره. یه سمنی فرق کنید، یه فرشی داد یه گوسفند خرید، فرش شد سمن، گوسفند شد مبی، این فرش که سمنه یه عیبی در دست بایه بیه عیبی معلوم شد، معلوم شد که معیوب بوده، بایه خیار عیب داره. پس عیب در سمن باشه بایه خیار عیب داره، در مبی باشه مشتری. راجع به نقل اقوال مرحوم شیخ اتفاق دایجما میکنه بعد ما گرچه اخباری که در رابطه با عیب وارد شده میگه اگر مبی باقی پس ویده قائمن بینه رد میکنه، قائمن بینه نیست عرش میگیره، ظهور اخبار در این است که عیب را غالبا در اخبار در مبی فرض کرده، ظهور اخبار این است که عیب در مبیه نه در سمن. معلوم شه که طریق اجتهاد را به ما یاد میده، میخواد بفرماید این اخبار که مورد اخبار این است که عیب در مبیعه، این اون رو زمکم قید غالبیه، غالبا مبی جنس میشه، سمن غالبا نقد است و پول، نقد غالب یعنی نقد رایج مملکت، انسان اون پولی که رایج در مملکت از اون پول میده جنس میخره، چون غالبا سمن از نقوده، مبی از متاع و عیبم در متاع میشه، لذا مبی را فرض کرده. ولی اگه یه وقتی سمن نادرن نقد نشه، پول نشه، ذهب و فضه نشه یا کاغذ نشه، مس نشه و امثال نگر نقد نشه، جنس بشه، در او عیبی باشه، در اونجا هم بایه خیار عیب داره. پس ظاهر اخبار ما را قول نزند که تنها خیار عیب در مبیع مشتری خیار عیب داره، اگه در مبیع عیب زاره، اگه در سمن عیب زارشو نپایی، نه این ظاهر اخبار ما را تدور مدید بلی کمنا نکند که اخاطنت که غالبا مبیع متاعه، تدور مدید. بعد از این موضوع بحث ما در مسکتات خیار عیب، بعضی امور که میخونیم انشاءالله فقط یک طرف خیار را منع میکنه، یک طرف خیار را اسقاط میکنه و او رده، یعنی نمیتوند که مشتری پس بدهد، اما مانع از عرش گرفتن نیست. بعضی از مسکتات رد و عرش هر دو را اسقاط میکنه، تجار میدید. بعد یکی از اون اموری که رد را اسقاط میکنه عرش را اسقاط نمیکنه که بایه بگد من به عقد به بی ملتزم شدم، التزم تو بل بی اسقط تو خیاری، اگه در اینجا تصریح بکند من فسخ را اسقاط کردم، با اسقاط فسخ عرش ساق نمیشه. اگه مطلق گفت من خیارم را اسقاط کردم، نگفت جانبی ردشا طرف فسخ را اسقاط کردم، مطلق گفت که من خیالم را اسقاط کردم. آیا با اسقاط مطلق رد و عرش هر دو ساقط میشه یا رد ساقط میشه عرشش باقی؟ ایشون میگه ظاهر این است که فقط جنبه ردیش، اون که رد کردن و فسخ کردنش اسقاط کرده، عرش گرفتنش نه. بعد یکی از اونها تصرف بعد روایاتی را نقل میکنه، ببینیم چقدر انشالله میکنیم. و من که نمیشنم سوالتون چیه، من که شما تقریر بکنید چون چی؟ بعد از درس میاد جلوتر دیگه تحلیل. من عقب که آن بشینم خیلی تحلیل نمیگیرم که چی، بعد از درس میپرسو درد میکنم. و کیفکان فتحقیق مادتن نافی خیار الغب، در مسئله اینکه آیا ظهور عیب مثبت خیاره یا ظهور عیب کاشف از خیاره، تحقیق همین است که ما در خیار الغب گفتیم. در خیار الغب چه گفتیم؟ من بیان مادتن نافی خیار الغب نه. اون که ما در خیار قبل بیان کردیم این بود من وجوب رجوع فی کل حکم من احکام هذا الخیار الی دلیله، ما در هر حکمی از احکام خیار، تلف در زمان خیار، من لا خیار له، من علی الخیار، ممنوع از تصرف ناقل است، تصرف نمیدانم مشکت خیاره، اینا همش احکام خیاره. در هر حکمی از احکام خیار ما باید به دلیل اون حکم مراجعه بکنیم. و انه یفید و ثبوته به مجرد لی، ببین ما یا این دلیل ثبوت این حکم را افاده میکنه به مجرد عیب واقع، در واقع عیب داشته باشه این حکم بوده و به ظهوره، یا دلیل افاده میکنه که به ظهور عیب این حکم ثابته، به عیب واقعی ثابت نیست، به ظهور عیب. ببینیم از دلیل چه، هر جا از دلیل فهمیدیم به عیب واقعی این حکم ثابته، واقعا که در واقعی که عیب بوده پس از اول این حکم بوده. اما اگر به ظهور عیب این حکم ثابت بشه، خب قبل از علم به عیب پس این حکم نبوده، پس در هر حکمی باید به دلیل اون حکم رجوع بشه. ول مرجع فی ما لا استفاد من دلیل احد الامره، مرجع ما در اون موردی که از دلیل هیچ یک از اینها استفاده نشد، از دلیل استفاده نشد، آیا این حکم حکمی عیب واقعیه یا این حکم حکمی ظهور عیبه، هیچ کدوم اگر برای ما استفاده نشد، مرجع چیه؟ به چی رجوع بکنیم؟ مرجع هیل قواعد، مرجع اون قواعدیست که مقرره، آیا با تصرف قبل از علم بیب خیار ساقط میشه یا نمیگیم اصل عدمش بوده، اصل بقای خیاره، اصل عدم مانعیته، تدور میدید تلف، ولی هر جا یه اصلی که از به اون اصل مراجعه میکنیم. ففهم ارکدم اشاره به این است که این اصولی که شما میگید این اصول حکمیه، ما اصل موضوعی داریم، با وجود اصل موضوعی اصل حکمی جاری نمیشه، چون اصل موضوعی حکومت بر اصل حکمی داره. ثم انه لا فرق فی هذا الخیار بین السمن و المثمن، در خیاره فرق نمیکنه سمن باشه یا مثمن باشه. کما صرح به علامه و غیرونه، علامه غیری علامه هنا یعنی در باب بی و فی باب صرف، در باب صرف در بی ذهب و فضه، در اونجا هم گفتن فی ما اذا ظهر احد و عوضه صرف معیبن، یکی از عوضی بی صرف یا طلا یا نقره معیب در بیاد، اونجا تصریح کردن که در عیب فرق نمیکنه، عیب در سمن باشه یا در مسمن باشه. و ظاهر نینم راضیه به نقل اقوال، و ظاهر نه لا خلافه فی، اختلافی نیست که فرق نمیکنه عیب در سمن باشه یا در مسمن باشه. و این کانه مورد الاخبار ظهور العیب فی المبی، گرچه مورد اخبار این است که عیب در مبی باشه، ظاهر اخبار اینه، ولو اینم باشه لعنه علتی چیه، ولو مورد اخبار این است که عیب در مبی باشه، ولی مدار ما میگیم نفر نمیکنه عیب در مبی باشه یا در سمن باشه، علتش این است که لعن الغالب کون سمن نقدن، غالب این است که سمن نقد میشه، نقد یعنی پول میشه، از نقود میشه غالبا. این غالبن دوم به معنای کسرت نیست، یعنی کثیره، ولی دوتا غالب نم، لعن الغالب کون سمن نقدن غالبا، سمن نقد غالب باشه، نقد غالب یعنی غالب رواج در مملکت، به بیان دیگر نقد رایج مملکتی، معنای رواج این پوله در این مملکت، نه غالبا یعنی اکثرا. پول قلابی باشه، شخصی بود پول یا کلی بود؟ اگه پول کلی بود قلابی داده عوض میکنه، به باطل نمیشه. اگه شخصی بود قلابیه، اصلا مالیت نداره در اونجا، به اصلا باطل اختیار نیست. ولی قلابی باشه، مثلا یه سوراخی یه خورده کنده شده است که تد، ولی اگه ببری مالیتش یه خورده، این پول 1000 تومانیست، یه خورده گوشه از کنده شده در بانک مثلا 100 تومن کم می کنه، اینجور باشه بله اونجا میب. ولی غالبا در پول اون موقع هم کاغذ نبود، این پول نقره بود، پول نمیدونم سکه بود اینا، بله غالبا عیب نده. فیک سرفیه العیب، عیب در مبی زیاد میشه، چون مبی غالبا متا و المسلمان متا بخلاف اینه. القول فی مسکتات ها دلخیار بی طرفه ای، بعد از این بحث ما در بیان مسکتات خیاره بی طرفه ای، یعنی به هر دو طرف خیار، خیار دو طرف داشت، یکی رد یکی عرض، هر دو طرفش را اسقاط میکنه، هم رد را هم عرض را، او احدهما یا یک طرفش را اسقاط میکنه. مثلتون یسکتو رد خواسته به امور، تنها رد ساقط میشه به امور، یعنی عرض ساقط نمیشه، میتونه درش بگیرد اما نمیتونه فسخ بکنه. احدها التسریب التزام العقد و اسقاط رد، این تسریب کرده، میگه من به عقد ملتزم شدم، حق رد خودم را، حق فسخ خودم را اسقاط کرده، تدبیر میفرمه بخلاف، نه اما بخلاف عرش نه، او را اسقاط نکرده. ولو اطلقه، در اینجا تصریح کردم که رد را اسقاط کردم، ملتزم به عقد شدم از جهت فسخ. ولو اطلق الالتزام بالعقد، التزام به عقد را مطلق گذاشت، گفت من به عقد ملتزم شدم، نگفت آیا ملتزم شدم از جهت رد و فسخ یا ملتزم شدم از جهت اخذ عرش، توضیح نداد، گفت من ملتزم به بیع شدم. فظاهر عدم سکوت لرز، ظاهر نست که عرش ساق نزد، من ملتزم نزد، یعنی پس نمیدم، نه اینکه عرشم نمیگیرم. ولو اسکت الخیار، اگر بگد من خیار را ساق کردم، نه اینکه عقد را ملتزم به خیار را ساق کردم، فلا یبد سکوت، بعد نیست که بگیم عرشم ساقته، چرا خیار را سکات کرده؟ خیار دو طرف داره، یه طرفش عرشه یه طرفش رده، یعنی هر دو طرفش را ولی ساقت کرده. از ثانی التصرف المبی، معیب در مال عیبدار تصرف کرده، بعد از تصرف نمیتوند فسخش بکند ولی میتوند عرش بگیره. این در علما اینا، این اشاره به ادمازده، یعنی ولی تصرف مسکت رده این دوله اجماعیه، کما فی تفکیره و فی سرائر، ابن دیس در سرائر این دوله معنی هم نکرده، ال اجماع الا ان تصرف یسکت رده به غیر خلاف، تصرف مسکت رده بدون اینکه ما در مثلا مخالفی داشته باشیم. و نحوه المثالی و سیعتی الخلاف فی الجمله من الاسکافی از کافی فی الجمله در تصرف یه اختلافی فی الجمله میاد از اشکافی شیخین ابن زهره و ظاهر المحقق، ظاهر محقق اول بل المحقق ثانی، بلکه ظاهر محقق ثانی هم یه اختلافی دارد که البته فی الجمله یعنی ببینیم آیا هر تصرف مسکته یا بعضی از تصرفات مسکته. و استدل علیه فی تذکر ایدن، استدلال کرده علیه یعنی به سکوت رد به تصرف در تذکره، اونم تبعلی لغنیه، اونم تابع شده به غنیه ابن زهره، بیان تصرفی در مبی اگه تصرف بکنه ریدم منهو بیهی علال اطلاع، اگه تصرف بکنه رضایت از این متصرفین اگه مطلقا یعنی مبی معیوب باشه نباشه من راضی شدم. اگه راضی نبود چرا عجله کرد تصرف کرد؟ این تصرف دلیل به رضایته، دلیل به رضایت باشه رضایت به چی؟ رضایت به بی، رضایت به عقد. اگه گفتم رضی تو بلا گفتم که طرفی ردش که قطعا ساقط بود، این رضایت به عقده، التزام به عقده. ولولا ذالک اگه راضی به عقد نبود کانه یم بقی لهو اثر و ثبات حتی یعلم حال صحتی، و لازم بود صبر بکنه ثابت بمونه تا صحت و سقم مبی برای ظاهر بشه. و به قول ابی جعفر الانفیسه اگه ما رجلین هر مردی اشترا شیعه یه چیزی بخره و بهی عیبون او عوار، عیب داره این جنسی خریده، عوار از امراض چشمه، تطورم دید کج دیدن بید که از امراض چشمه، دید عبدی خریده دید یا مثلا حیوان خریده دید ولی چشمش معیوبه. ولم یتبر ریلی، بایه تبری هم نکردم، نگفتم که میفروشم به عیبش عهده‌دار نیستم، تبری از عیب نکرده بود. ولم یتبین له، برای مشتری هم این عیب معلوم نبود، چون از اول اگه میدونست عیب داره بخره این که خیال نداره، بایه تبری نکرده بود، برای مشتری هم معلوم نشده بود. فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئا، در این مبی بعد از قبض مبی که از بایه تحویل گرفت، احدث فیه در مبی یه چیزی را احداث کرد، یه تصرفی را به وجود آورد، احدث فیه. بعد من شیخ میفرماید ما نمیدونم مراد از احدث مطلق تصرفه یا تغییر دادنه، چون تصرف اگر سببی تغییر نباشه احداث صدق نمیکنه. حالا یه چیزی را در مبی بعد از گرفتن و بعد از قبض یه چیزی را احداث کرد به وجود آورد، ثم علم بدال کل اوار و بدال، بعد از احداث حدث عیبش را فهمید، این مرض چشمش را فهمید، فانه یمضی علیه البین، این احدثه دلیل بر تصرف است، یعنی تصرف کرد دیگه یمز بی برو گذراست، نمیتوند به پیکره بی دست بزنه، بی ماضیه دیگه گذشته. و یرد علیهی به قدر ماین گسو من دال کد دای ولعب من سمن دال، بایه از پولش تطور مدید از سمن اون مقداری که به خاطر این عیب، به خاطر این ولی چشم معیوب اون مقدار که ناقصه از سمن نقصانش را برمیگردوند به مشتری. پس تحجیب کنید اینا شاهد آورده است که اگه تصرف بکنه نمیتوند پس بدن، چرا از رفت اگه فعد صفی بعد ما قبض و شیعه یم دیاله ایده، بعد از گرفتن مبی اگه احداثی یه تصرف بکند بی ماضیه، بی دیگه گذشته، نمیتوند به بی دست بزنه، فقط عشا بگیه. بله، و یدل علیه بعدم دلیل علیه یعنی این که تصرف مسکته دلیل این است، مرسلت و جمیل نبی عبدالله عزیزم فی رجل یشتر توب، صبح پارسه را خریده، صبح یعنی اگه عیب نداشت یه قیمتی که داشت، از ثمنش اگه عیب نداشت یه قیمتی که داشت، از روی که کمتر شده به خاطر عیب او را برمیگرده. ولی ینگوس این تا این از دار به خاطر این درد و عیب ینگوس میندمن دالیک لولم یکم، اگه عیب نداشت یه ثمنی که داشت، فعلا از اون ثمن کم شده، اون مقدار کمی را رد میکنه. و یدل علیه مرسلت و جمیل عن ابی عبدالله سن فرد رویش در صبح. صبح در زبان ما به لباس میگن، لباس دوختن است. در صبح پارچه است، پارچه خریده یا متا خریده. فیجد به ایبان، در این صبح یا متا خریده عیبی دید، قال این کان صبح قائما بینه، اگه لباس قائم این خودش باقیه، این خود یعنی تسر نکرده، همون صبحی که خریده اگه قائم به عینه، رده و علی صاحبه، برمیگردوند به صاحبش و اخذ الثمن، پولش ها میگیره. و این کان صبح قد قطع اوخیت، این پارچه که خریده بود بریده، مثلا پیراهنی بریده، کتشلواری بریده، اگه بریده شده اوخیت یا دوخته شده، او صبح یا شسته شده، این لباس را آورد و شست، رجع به نقصان عیب. در این صورت اینکه عیب داره به نقصان عیب رجوع میکنه. نقصان عیب یعنی به خاطر عیب هر مقدار که قیمتش کم شده به اون کمی قیمتش رجوع میکنه دیگه. نم پس اینم دلالت که اگه پارچه بخره، متا بخره، ببره، بدوزه، بشوره، تصرف بکنه، حق رد نداره. هادا خدا. ولی مرحوم شیخ میخواد بگن یکی بگن با مطلق، ببینیم آیا با مطلق تا مطلق تصور باشه. علامت در مثال داد، عب خریده آورده میگه آقا پاشون در را لطفا ببن، سر صفره میگه اون آبا بده، من گده ولی خیاریه بشت یا ساکته تصور کرد. مرحوم شیخ میخواد این نحوه تصور را قبول نکنه. مشتهد جامعه شرط مهمانی آدم بشه، ممکنه آدم به بی زحمت اون آب را به من بده، این تصرفه. تصرف ببینیم آیا با مطلق تصرف یا اون تصرفی که نوع تصرف دلیل به رضایت به بی باشه، او مشکت خیاری رده. این تفصیلش انشاءالله روز دوشنبه، چون شنبه یک شنبه که وفات به خاطر وفات از زهرا سلام را تعطیله.